ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
لایحه دخل و خرج سال آینده کشور تقدیم به مجلس شد. اولین بودجه‌ای که بر اساس چارچوب برنامه هفتم نوشته شده. رئیس جمهور توجه به تولید را محور اصلی برنامه‌های دولت عنوان کرد.
گسترش حملات رژیم سکولیستی به غزه از شمال تا جنوب و خونتر شدن اوضاع انسانی در غزه، سازمان ملل بار دیگر هشدار داد.
دوران ذرات آلاینده در شهرهای صنعتی، اصفهان، تهران و اهواز در وضع قرمز، تبریز، مشهد، اراک و کرج نارنجی.
در بخش ورزشی امشب مساف پرسپولیس با عبدالهیل برای صعود به دور هستی لیگ قهرمانان آسیا
و در پیک نیمروزی درباره تخلف دو سالگی یک شرکت خودروساز مونتاژی میشنوید که همچنان در انتظار حکم نهایی است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور صبح امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. آقای رئیسی که برای دفاع از لایحه بودجه 1403 به مجلس رفته بود گفت یک سال همکاری دولت با بخش‌های مختلف به ویژه مجلس در اجرای لایحه بودجه 1402 موجب رشد اقتصادی و تولید و مهار تورم شد و بسیاری از توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشت. رئیس جمهور تأکید کرد در این بودجه تلاش شده علاوه بر نگاه واقعی و انطباق با برنامه هفتم، گام‌هایی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی و تشکیل حساب واحد خزانه برداشته شود.
سند دخل و خرج سال آینده کشور به بهارستان رسید. امروز رئیس جمهور اولین بودجه را تقدیم مجلس کرد که بر اساس چارچوب و احکام برنامه هفتم نوشته شده است. رئیس جمهور میگوید تلاش شده بودجه سال آینده مبتنی بر برنامه هفتم و توجه به واقعیت ها باشد.
واقع نگری از محورهای مورد توجه در این بودجه بوده. هم هزینه واقعی دیده بشه، هم درآمد، هم برنامه‌ها واقعی ارائه بشود. بودجه 1403 مبتنی بر برنامه هفتمه.
رئیس قوه مجریه در ادامه گفت دولت با جبران کسری بودجه، رشد اقتصادی و توجه به انضباط مالی به دنبال مهار تورم است. آقای رئیس جمهور توجه به تولید را محور اصلی برنامه‌های دولت عنوان کرد.
تمام تلاش این شده که ما بتونیم نقدینگی رو هدایت کنیم به طرف تولید. بیش از 6000 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل وارد گردونه تولید بشه. ایجاد اشتغال، شما آمار بیکاری رو ببینید، امروز هم نگاه کنید وضعیت بیکاری رو. خب آمار نشون میده که 7.9 شده، یعنی ما بیکاری آمارش میبینیم کاهش پیدا کرده. شرکت‌های دانش‌بنیان از اون 5000 تایی که اون روز بود امروز تبدیل شده به 10000 شرکت دانش‌بنیان فعال. صادرات از شرکت‌های دانش‌بنیان محصول دانش‌بنیان به 2 میلیارد دلار رسیده، چیزی که اصلا سابقه نداشته.
به گفته آقای رئیسی برای تعیین تکلیف فرارهای مالیاتی هم در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.
در بودجه 1403 توجه شده به اونایی که فرار مالیاتی دارند، مالیات نمیدن، کسانی که درآمدهای هنگفتی دارن و مالیات و حقوق دولت و حقوق مردم رو پرداخت نمیکنن است. اصلا مسئله کسانی که حقوق بگیر دولت هستن، بعضا تبلیغ شده بود که میخوان مالیاتون افزایش پیدا کنه، هیچ پایه مالیاتی جدیدی در بودجه 1403 وجود ندارد.
توجه به عدالت در پرداخت ها و متناسب سازی حقوق بازنشستگان، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال، جلوگیری از وابستگی بودجه به نفت و تحقق رشد اقتصادی 8% از ویژگی های بودجه 1403 است که رئیس جمهور به آن اشاره کرد.
ما با تکیه بر رشد اقتصادی 8% که در سیاست های ابلاغی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی وجود داره برنامه ریزی کردیم. ما 3 ماهه اول که آمار رو داریم، آمار ما نشان دهنده 7% رشد اقتصادیه.
رئیس مجلس هم بودجه سال 1403 را گام اول برای تحقق عملی برنامه 7 دانست.
امیدواریم که این لایحه بودجه 1403 که در حقیقت گام اول و 20% از تحقق عملی بودجه انشالله برنامه خواهد بود، انشالله این لایحه رو با کمک دولت و مجلس بودجه منطبق برنامه 7 و تحقق اون تحول باشه.
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به مدت 5 روز فرصت دارن نتیجه نهایی خودشون رو در خصوص کلیات لایحه بودجه به صحن علنی مجلس ارائه دهند. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس مجلس در پایان جلسه مشترک دولت و مجلس بر ضرورت همدلی و همکاری قوای مقننه و مجریه برای حل مشکلات تاکید کرد. آقای قالیباف با اشاره به برنامه 7 و لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: امروز بدانیم که اول راه هستیم.
هممون این برنامه‌ای که مصوب میشه و ابلاغ میشه اون رو میثاق ملی خودمون بدونیم، عهد کنیم که خارج از این کاری انجام ندیم. دوم این که ما نیازمند منابع لازم برای این کار هستیم. ما تعارف نداریم، ما با همه رعایت اصل 75 رو بکنیم، همه اینا رو انجام بدیم، به هر حال این فعالیت ها منابع میخواد، هیچ راهی جز این نداریم. منابع باید دولت و مجلس در اوج همکاری باشن. این منابع رو نباید دست تو جیب مردم بکنیم، از جیب مردم برداریم. کما اینکه دولت و مجلس روی اتفاق داشتن و این کار رو نکردن و نباید بکنیم. ولی دوستان، ما در یک جاهایی که مثل انرژی ناترازی داریم که اون رو یک تهدید بزرگ میدونیم که هست، همونجا هم بزرگترین فرصت ما برای تأمین منابع ماست که هم مردم ما منفعت ببرن، هم دولت برای اجرای پروژه‌اش منفعت ببره. منابع تهیه کنیم، در جایی بگذاریم که برگشت آورده برای ما داشته باشه. من مطمئنم اینقدر منابع در کشور وجود داره که ما برای تأمین منابع نخواهیم مشکل پیدا کرد.
نوار غزه از شمال تا جنوب هدف حملات هوایی و توپخانه ای قرار دارد. شدیدترین این حملات از خان یونس در جنوب گزارش شده. در حملات صبح امروز به خان یونس دست کم 40 نفر شهید شدند. بمباران دیرالبلح، نصیرات و رفح هم 37 شهید و 10 زخمی بر جای گذاشت. محله شیخ رضوان در شهر غزه هم به شدت بمباران شد که تعداد شهدای آن 10 نفر اعلام شده. حملات به اطراف بیمارستان‌های نوار غزه هم تشدید شده است. در بخشی از این حملات رژیم صهیونیستی ورودی بیمارستان شهید کمال ادوان را هدف قرار داد که بر اثر آن ده‌ها نفر شهید و زخمی شدند. بسیاری از آوارگان فلسطینی در این بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پناه گرفتند. شرایط انسانی غزه هم بسیار وخیم گزارش می‌شود. دسترسی مردم به آب آشامیدنی قطع شده. سه روز است که هیچ نوع کمک و مواد غذایی به دست مردم نرسیده است. پزشکان در جنوب نوار غزه نیز اعلام کردند بیماری‌های عفونی در حال گسترش است. سازمان ملل بار دیگر درباره جهنمی شدن اوضاع در غزه هشدار داد.
اما از مقاومت و نبرد شدید رزمندگان مقاومت با نیروهای اشغالگر بشنوید. ابتدا شمال باریکه اردوگاه جبالیا محاصره شده، اما رزمندگان فلسطینی از پیشروی صهیونیست‌ها به داخل اردوگاه جلوگیری کردند. درگیری‌های شدیدی هم در اطراف بیمارستان کمال ادوان گزارش شده است. در جنوب اما سنگین‌ترین نبرد در شرق خان یونس است. همزمان خبرها از میدان جنگ از افزایش شتاب طرفات صهیونیست‌ها حکایت دارد. شب گذشته نظامیان صهیونیست چند بار در خان یونس، بیت لاهیا و بیت حنون غافلگیر شدند، در کمین قرار گرفتند و تلفات بالایی متحمل شدند. رزمندگان مقاومت چند محل تجمع نظامیان را نیز با خمپاره و موشک هدف قرار دادند. همچنین 4 تانک و 3 نفربر صهیونیست ها دیشب منهدم شد که نظامیان داخل نفربرها کشته یا به شدت زخمی شدند. امروز نیز رزمندگان مقاومت 4 زره پوش دیگر را هدف قرار دادند. با این حال رژیم صهیونیستی تا کنون فقط به کشته شدن 3 نفر در درگیری های شبان روز گذشته اعتراف کرده است. این 3 نفر در یکی از تانک های منهدم شده قرار داشتند.
در یورش نظامیان اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختری 1 جوان فلسطینی شهید و 3 تن زخمی شدند. صهیونیست ها 10 نفر را هم بازداشت کردند. رسانه های صهیونیستی گزارش دادند این فلسطینی پس از حمله با سلاح سرد در پست ایست بازرسی قلندیا به شهادت رسید. جزئیات عملیات شهادت طلبانه این جوان فلسطینی اعلام نشده است. یورش نظامیان اشغالگر به شمال رام الله هم به درگیری های شدید با فلسطینی ها منجر شد. صهیونیست ها دیشب و بامداد امروز همچنین با 15 خودروی زرهی و بولدوزر به منطقه شرقی نابلس یورش بردند که با مقاومت جوانان فلسطینی مواجه شدند. در بیت لحم مبارزان فلسطینی در مسیر خودروهای زرهی اشغالگران بمب دستساز منفجر کردند. در این درگیری ها یک نظامی اشغالگر زخمی شد. نظامیان اشغالگر همچنین با بیش از 50 خودروی زرهی به اردوگاه جنین یورش بردند و با بولدوزر بخشی از زیرساخت‌ها را تخریب کردند. درگیری فلسطینی‌ها با نظامیان صهیونیست در جنین چند ساعت به طول انجامید. شهرک نشینان صهیونیست هم در نابلس، الخلیل و قدس اشغالی با فلسطینی‌ها درگیر شدند. با تشدید درگیری در قدس اشغالی، شمار زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی در بخش شرقی قدس مستقر شدند.
سازمان ملل هشدار داد شاهد بزرگترین کوچ تاریخ فلسطینی ها هستیم. این نهاد بین المللی همچنین هشدار داد غزه در آستانه خطر یک قحطی بزرگ برای همه مردم این منطقه است.
سازمان ملل اعلام کرد آنچه در هفته‌های گذشته در غزه رخ داده، بزرگترین کوچ فلسطینیان از سال 1948 میلادی تا کنون است. بر اساس گزارش رسمی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا، نزدیک به 1,900,000 نفر از مردم غزه که بیشتر از 85% جمعیت این منطقه هستند، آواره شدند. فیلیپ لازارینی، رئیس این آژانس سازمان ملل می‌گوید حدود 1,200,000 نفر از مردم غزه در مدارس و مراکز سازمان ملل پناه گرفتند و زندگی می کنند. سخنان لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل.
تا کنون هیچ مدرکی داله بر اینکه نیروهای حماس در مدارس یا اماکن سازمان ملل مستقر هستند وجود نداشته. با این حال اسرائیل دست کم 120 بار مستقیم و غیر مستقیم این اماکن را هدف قرار داده است.
گزارش رسمی این نهاد سازمان ملل حکایت از این دارد که تعداد کارمندان سازمان ملل که در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به قتل رسیده اند به 130 نفر رسیده است. در این حال دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که به شدت نگران از سرگیری دوباره حملات رژیم صهیونیستی به غزه است. آنتونیو گوترش گفت مردمی که در غزه دستور تخلیه هدیه گرفتند، هیچ جای امنی برای رفتن و زنده ماندن ندارند. تأکید سخنگوی سازمان ملل همین بود که باید کمک رسانی بشر دوستانه به مردم غزه به طور پیوسته و پایدار و بدون هیچ مانعی ادامه یابد. بخشی از سخنان استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل.
We have again been advocating both privately and publicly for the Israeli forces.
ما بار دیگر علنی و خصوصی از نیروهای اسرائیلی می‌خواهیم از انجام دادن اقداماتی که وضع فاجعه بار انسانی را در غزه از این بدتر می‌کند خودداری کنند و غیر نظامیان را بیش از این در رنج قرار ندهند. سازمان ملل خواستار آتش‌بس کامل در غزه است. خطر بزرگ قحطی برای همه مردم غزه وجود دارد.
سازمان صلیب سرخ جهانی هم اعلام کرده که هنوز این نهاد بین المللی امداد رسان نتوانسته هیچ کمکی به شمال غزه کند و به این منطقه به عنوان مرکز ویرانی های غزه هیچ دسترسی ندارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مردم در بسیاری از کشورها به منظور همبستگی با مردم مظلوم فلسطین اقدام به تحریم کالاهای صهیونیستی کردند. بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی مانند تونس، مصر، اردن، ترکیه و هندوستان خرید کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی و متحدش آمریکا را ممنوع کردند.
هجوم هواداران فلسطین به فروشگاه‌های مکدونالد از شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی است و همزمان مورد اعتراض هواداران فلسطین. بعضی از شعبه‌های این شرکت مشتریان خود را از دست دادند. خبرنگار رویترز:
شعبه مکدونالد در مصر اعلام کرده که در مورد موضعش در قبال غزه اشتباه کرده و حاضر 650 هزار دلار به غزه کمک کنه. به گفته مدیران مکدونالد، فروش اونها در دو ماه پیش نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته 70% کاهش داشته.
این فرد هم در بیربنگام انگلیس در حمایت از مردم غزه دبه‌های پر از موش را روانی فروشگاه‌های مکدونالد کرد. به غیر از مکدونالد، استارباکس هم به همین وضع دچار شده. در اردن هم شعبه دارد. شعبه‌ای که روزی پر از مشتری بود، حالا صندلی‌هایش خالی شده و درش قفل، به خاطر پیوند استارباکس با رژیم صهیونیستی. شهروند اردنی:
قبل از حمله رژیم صهیونیستی به غزه اینجا 24 ساعته باز بود و شلوغ، ولی الان همه تحریمش کردند.
در فروشگاهی دیگر کوکاکولای آمریکا را تحریم کردند، میگویند چون حامی رژیم صهیونیستی است. بعضی از مشتریان ساندویچی ها به جای آن آب می نوشند. بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر و تونس همه در واکنش به جنایات اشغالگران در غزه اقتصاد رژیم صهیونیستی و متحدش آمریکا را هدف قرار دادند. شهروند تونسی:
در خانه من هر گونه تولیدی که خریدش به نوعی حمایت از رژیم اشغالگر باشد ممنوع است. حتی پسر کوچکم یکی از این کالاها را به اشتباه خرید و به خانه آورد، اما فوراً اون رو برگردوند.
هندی ها هم از این پویش جا نماندند. شهروند هندوستانی:
درآمدمون کمی پایین میاد، ولی خب ما که نمیتونیم با صهیونیست ها مستقیم بجنگیم، باید از نظر اقتصادی بهشون ضربه بزنیم.
در ترکیه و مالزی هواداران فلسطین با چسباندن عکس کودکان شهید غزه روی محصولات شرکت هایی که وابسته به رژیم صهیونیستی اند از مردم خواستند آنها را تحریم کنند. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکرهای شهیدان مدافع حرم، پناه تقی‌زاده و محمد علی عطایی شورچه در شهرک شهید محلاتی تهران تشییع شد. پیکر شهید پناه تقی‌زاده پس از تشییع در آستانه امامزاده سید جعفر و حمید خاتون باغ‌فیض تهران خاک سپاری شد. پیکر شهید مدافع حرم محمد علی عطایی شورچه برای خاک سپاری به کرمانشاه منتقل شد. پناه تقی‌زاده و محمد علی عطایی شورچه 11 آذر حین ماموریت مستشاری در جبهه مقاومت اسلامی سوریه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. پیکر شهید مدافع حرم تازه تفحص شده علی آقا عبداللهی هم امروز پس از مراسم تشییع در میدان پاستور تهران در بهشت زهرا خاک سپاری شد. علی آقا عبداللهی دی سال 94 در سوریه شهید و پیکرش به تازگی به همراه 7 شهید دیگر با آزمایش دی ان ای شناسایی شده است. امروز همچنین پیکر شهید مدافع حرم تازه تفحص شده سید مصطفی صادقی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تشییع شد. سید مصطفی صادقی خرداد 96 در دفاع از حرم در سوریه شهید شد. مردم قزوین هم پیکر الیاس چگینی از شهدای مدافع حرم تازه تفحص شده را تشییع کردند. الیاس چگینی آذر 94 در سوریه به شهادت رسید. پیکر این شهید قرار است 16 آذر در روستای زادگاهش امیرآباد بوئینزهرا خاک سپاری شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز سه‌شنبه. بخشی از این دعا رو قرائت میکنم. پروردگارا بیخبری و غفلت مردم را برای ما موجب یادآوری و آگاهی آنان را برای ما موجب شکر و سپاس قرار ده. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. روز سه‌شنبه 14 آذر ماه و 21 روز از ماه جمادی الاول رو سپری میکنیم. الحمدلله رب العالمین. ارتباط زنده و مستقیم با شهر بجنورد در خراسان شمالی برقرار شده. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران محترم، ارتباط زنده رو برقرار میکنیم و در خدمتشون هستیم. بسم الله الرحمن
الرحیم. قسم به زمان
والعصر
زمانی برای همراهی فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند مرتبه آغاز میکنم. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. بسیار خوش آمدید به مجله خبری والعصر امروز سه‌شنبه 14 آذر ماه. همراه شما هستیم از یک شنبه تا چهار شنبه با والعصر رادیو قرآن. شما هم میتونید خبرنگار افتخاری رادیو قرآن باشید. از طریق سامانه پیامک 30000 صد با ما در ارتباط باشید. دعوت میکنم شنونده سرفصل خبرهای امروز باشید.
قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ فؤادك يملأه القرآن.
تقویت تولیدات قرآنی رسانه‌ای.
وأسئلة الحيران كم فيك.
محفل قرآنی آوای آسمانی همصدا با غزه در شهر کرد. اولویت آموزش دعاخوانی بر مسابقه. برگزاری دوره آموزشی تصویرسازی قصص قرآنی در استان خوزستان. نشست های علمی کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی امام خامنه ای.
كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات انفاس.
و آخرین خبر، برگزاری محافل قرآنی با حضور قاریان بین المللی در فاروج استان خراسان شمالی. اولویت آموزش دعاخوانی بر مسابقه. استقبال مردمی از مراسم دعاخوانی ضرورت پرداختن به این مبحث و ورود آن را به رشته‌های مسابقات هر ساله سازمان اوقاف و امور خیریه کشور دوچندان کرد. استاد سید عباس انجام، استاد قرآنی، بر این عقیده است که در این موضوع، یعنی دعا صرف مسابقه که نقطه ضعف است و نیاز به آموزش دارد، اهمیت بیشتر می شود. میخوام گفتگوی داشته باشم در این فرصت در برنامه ولعص با جناب استاد سید عباس انجام که در این دوره از مسابقات، یعنی مرحله نهایی 46مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، مدیر محترم کمیته فنی مسابقات هستند. به طور کلی هم در بخش خواهران و هم در بخش برادران، یعنی مجموعی از محتوای مسابقات، چه آیین‌نامه ها، چه انتخاب داوران و چه انتخاب قرعه ها و بررسی سوالاتی که انتخاب میشه، همه و همه زیر نظر ایشون هست. حضور شما سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید. استاد انجام، حضورتون یک خدا قوت جانانه میگم از طرف همه علاقمندان قرآن، شنوندگان خوبمون و همه همکاران خوبم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم درویشی و همه شنوندگان خوب و فهیم رادیو سراسری قرآن.
زنده باشید. از همجا شروع بکنیم که استان خراسان شمالی، جناب استاد انجام، جزء استانهای کم برخوردار کشور هست. شاید هیچ وقت توقع نمی رفته که چنین استانی به عنوان میزبان یک مسابقه با این اهمیت و با این گستردگی انتخاب بشه. از اینجا آغاز بکنیم و ارزیابی شما رو داشته باشیم درباره این دور از مسابقات، خواهش میکنم.
بله، همطور که فرمودید، خب الان دو سه سالی شاید شده که توجه به استانهای کم برخوردار و یا به عبارت محروم بیشتر شده، به دلیل اینکه برخی از زیرساختهای شاید فنی در اون نباشه، اما بسیار از زیرساختها آماده است، مثل همین حضور سرمایه انسانی و مردم.
دقیقا.
که شما این سالن‌ها رو در کمتر استانهای حالا در حقیقت که برخوردار از امکانات انقدر می‌بینید که مملو از جمعیت مشتاق باشن. خب اینها بخشی از اون زیرساخت‌ها حساب میشه، فقط امکانات فنی رو نمیتونیم در نظر بگیریم و شاید همین آمدن مسابقات و جریان مسابقات راه انداختن در این استانها باعث بشه که مسئولین توجهی بیشتری بکنن، بقیه زیرساخت‌ها رو هم فراهم بکنن و ان شاءالله این استان ها از این حالت خارج بشن و به اون سمت حرکت قرآنی در حقیقت داشته باشن.
دقیقاً. یعنی اگر بنا هست ما ادعا داشته باشیم که میخوایم فرهنگ قرآنی رو در سراسر کشور ترویج بدیم، یکی از پله های اون، یکی از اقدامات و گام های مهم میتونه همین حرکتی باشه که امسال در استان خراسان شمالی شاهدش هستیم. جناب استاد انجام، برام بفرمایید که تا امروز که فکر میکنم ششمین روز مسابقات هست، حالا با احتساب افتتاحیه مسابقات و اینکه حالا بخش نغمات دینی به پایان رسید، دعا همخوانی و مدیحه سرایی و اذان و بعد هم وارد بخش آوایی شدیم، یعنی دیگه خیلی جدیتر تلاوت تحقیق، ترتیل، حفظ 20 جزء و حفظ کل قرآنی کریم، چطور دیدید مسابقات رو؟ از ریابی خودتون چگونه هست؟ به هر حال انتقادهایی به سمت شما هست، شما خیلی جدیتر در معرض این نظرها قرار دارید.
ببینید، خب هر چقدر ما از عمر انقلاب در حقیقت میگذره، توقع یک کار حرفه‌ای شدن رو از ما بیشتر دارن. ما از حالت تجربه و ابتدای کار خارج شدیم، الان وارد چله دوم انقلاب شدیم و توقع هست که به یک بلوغ در حقیقت کاری رسیده باشیم در این چله دوم انقلاب. خب هم در حقیقت این 40 سالی که تربیت اتفاق افتاده، اساتید بنام و زیاد و متکثر و متنوعی که در سراسر کشور هستن، شاگردان زیادی رو تربیت کردن، سطح دانشی و قرائت اینها بالا اومده، به همون نسبت انتظار میره که این طرف بحث محتوا، بحث داورها، بحث در حقیقت قرآن ها، همه اینها متناسب با این پیشرفت در نظر گرفته بشه و اینها طبیعیه هر کشوری در حالت پیشرفت، در حال پیشرفت باشه و این همراه با این قطار پیشرفت لازمه که تمام اون زیرساخت های لازم رو هم فراهم بکنه.
بله.
لذا تمام این قابل پیش بینی بود و الحمدلله امروز مشاهده هستیم که واقعا پیشرفت خوبی چه در ناحیه جوان ها از لحاظ خوانش آنها، چه در ناحیه فهم در حقیقت مفاهیم و قرائت معنا محور که الان چند سالیست حول اون داریم در حقیقت بحث میکنیم اتفاق افتاده، منتها اینها کفایت نمیکنه. ما در ابتدای راه این بحث تلاوت های معنا محور و توجه به مزامین و مفاهیم هستیم که لازم است حالا با تغییراتی در آیین نامه ها برای سالهای آتی این جنبه ها رو تقویت بکنیم.
یعنی که حالا بخش معنایی و مفاهیم جدا شده، معارفی جدا شده، فکر میکنید امتیازی هست برای مسابقات؟
ببینید همش جدا نشده، ما در همین بحث تلاوت بخش معنا محوریش در درون خودش نهفته است، اما در بخشای مثل همخوانی یا مدیح سرایی یا دعا
بله.
به موضوعاتی داریم توجه میکنیم که مفاهیمش برجسته تر است. یک مطلب. مطلب دومی بله. که میخوام اینجا توجه دوستان رو بهش التفات بدم این که در کنار این پیشرفت هایی که ما حاصل کردیم، ما یکم رو بخش اخلاق و معنا